بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران بینندگان برنامه شبکه جهانی ولایت که همکنون پرسمان تاریخی رو مشاهده و ملاحظه میفرمایید. برنامه در خدمت شما عزیزان هست با طرح سوالات شما انشالله هرچه بیشتر بتونه حکمت و عزت و قوت خودش رو حفظ بکنه و مباحث ارزنده علمی و تاریخی رو که گاهی هم قرین به مباحث کلامی است تقدیم حضورتون بکنه و فضایی رو برای استفاده هرچه بیشتر از مباحث علمی انشالله فراهم بکنه. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم که انشالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن و بعد هم سوالات پیش رو خدمتشون تقدیم بکنیم، عرض بکنیم و به همین بهانه بتونیم هر چه بیشتر از فضای علمی این جلسه بهره‌مند بشیم. استاد در خدمت خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و بینندگان عزیز. انشالله که همواره سربلند و موفق و پیروز باشن، معید به تأییدات الهی. خدا رو شاکرم توفیق دیگری دست داره در خدمت شما و عزیزان باشم انشالله.
جناب استاد، دیروز چهارم ربیع الثانی سالروز ولادت عبدالعظیم حسنی، امامزاده ای که خب واجب التکریم، واجب التعظیم، واجب الذکر ولادت ایشون بود و چقدر خوبه که در مورد شخصیت و منش و جایگاه و هجرت ایشون یه مقداری بیشتر مطلع بشیم و به ویژه این که یه مقداری امروز اگه توجه بکنیم درس آموز و الهام بخش حیات ایشون و اون اینی که انسان وقتی خودشو به ساحت امام معصوم خودش نزدیک میکنه و از این طریق به قرآن و ولایت تمسک پیدا میکنه چه مقامی و جایگاهی پیدا میکنه که این باب الحمدلله برای ما هم بسته نیست. ممنون میشیم تو این فضا در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. در سال شاید دو نوبت بهانه میشه برای ذکر فضائل بزرگان دین و مذهب، معمولا ایام ولادتشون و همطور ایام وفات اونها. خب این مختلفه، به خصوص شخصیت هایی که فرمایش شما اینها جا دارد که به حالات اونها توجه بشه، الگو هستن و یک زندگی پر افتخاری رو پشت سر گذاشتن. در میان منصوبین به اهل بیت عصمت طهارت علیه السلام کسانی همچون عبدالعظیم حسنی این گونه بودند، شخصیت هایی که با وجود اینکه اینها معصوم نبودند اما تالی تل به عصمت گویا حرکت کردند، پا جای پای معصوم گذاشتند، دقیقا تلاش داشتند که خودشون رو مطابق اونچه که تکلیف و وظیفه هست و مرضی خدای متعال هست وفق بدن با اون. درباره جناب عبدالعظیم حسنی این چنین هست، با توجه به یک گزارش معروفی که درباره ایشون هست که ایشان خدمت امام هادی سلام الله علیه رسید و به اون حضرت دین و عقایدش رو عرضه کرد که خود این برای ما الگوست که ممکنه که ما تصور داشته باشیم که فلان عقیده‌ای که بهش پایبند هستیم اون عقیده حقی است که باید به اون ملتزم باشیم، در حالی که ممکنه به خطا رفته باشیم و جا دارد که هموار انسان این دغدغه رو داشته باشه، هم در بعد عقایدش، هم در بعد اخلاقیات و اون خلقیات درونی و هم بالاخره در بعد رفتار بیرونی که منبعث از عقاید و اخلاقیاتی است که در درون انسان وجود داره. و به هر حال اصل این نکته که انسان خودش رو به اهلش البته عرضه بکند دیگه. جناب عبدالعظیم حسنی به پیش هر کسی نمیره دینش رو عرضه بکند، میاد نزد شخصیتی مثل امام هادی سلام الله علیه و بعدم حضرت تأیید میکند عقایدش رو که مفصل اون روایت رو جا داره عزیزان بیننده دنبال کنند ببینند. اعتقاد به توحید رو مطرح میکنه، اعتقاد به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو مطرح میکند، همینطور بحث امامت ائمه علیهم السلام و برخی از تکالیف و جزئیات و فرعیات دین رو مطرح میکنه. نهایتا امام تأیید میکنه بعد با این دعا که ثبتک الله بالقول ثابت، خدا تو رو در همین عقیده به هر حال صحیحی که داری ثابت قدم بدارد. بنابراین این شخصیت بزرگوار که ما در شهر ری انشالله موفق بشیم هممون به زیارت مستمر این شخصیت بزرگوار، کسی است که مشمول این دعای امام هادی علیه السلام بوده و ای کاش که برای همه چنین توفیقی نصیب بشه که مشمول این دعای امام زمان خودمون قرار بگیریم. جناب عبدالعظیم حسنی، این که لقب حسنی داشته، خب مشخص پس پیداست که باید از نسل امام حسن علیه السلام بوده باشه. این بزرگوار با 4 واسطه به امام حسن علیه السلام میرسه، به این ترتیب که عرض میکنم: جناب عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن، عرض میکنم که حسن ابن زید ابن الحسن، یعنی پدر او شخصی بوده به نام عبدالله و جدش علی و بعد اون علی فرزند زید که از نوادگان امام، فرزند حسن که حسن از فرزند زید، زید ابن الحسن، با این 4 واسطه به امام حسن میرسه. و دوره زمانی و حیات این بزرگوار هم معاصر هست با دوره چند امام، یعنی ولادتش در عصر امام کاظم علیه السلام هست و دوره خلافت هارون عباسی، حدود 172 به نظرم تاریخ ولادت او هست، هم 4 ربیع الثانی که پشت سر گذاشتم، یعنی دیروز در حقیقت سال روز ولادت این شخصیت بزرگوار بود. از جهت سال هم که عرض کردم 172 به نظرم سال ولادت این بزرگواره. بنابراین در طفولیت بعد معاصر امام کاظم علیه السلام بوده باشه، حالا اینکه اون حضرت رو درک کرده قاعدتاً، چون مکان ولادتش هم قاعدتاً باید مدینه بوده باشه، چون علویون و بنی هاشم معمولاً در مدینه زیست داشتن مگر خلافش نقل شده باشه، و گفتند که امام رضا علیه السلام رو هم درک کرد در کتب رجال که شرح حال راویان اصحاب ائمه علیهم السلام رو نقل کردن، برخی از رجالیون تصریح کردن به این که امام رضا علیه السلام رو درک کرد، به عنوان صحابی امام رضا علیه السلام مطرح بوده و بعد از امام رضا علیه السلام معمولا اتفاق دارن به این که جزء اصحاب امام جواد علیه السلام بوده. و اما اون امامی که خیلی با اون مراوده داشت و دوره حیاتش، دوره در حقیقت بلوغ و رشد و میانسالی حیات او معاصر با اون امام هست، امام هادی علیه السلام هست. در این حال نقل کردن که این بزرگوار وقتی که به محضر امام جواد و امام هادی علیه السلام مشرف می شد، خیلی با احترام و مشخصه که به هر حال به لحاظ اعتقادی پذیرفته و جز موالیان این بزرگواران هست. این از این باب عرض میکنم که خب در میان همین بنی هاشم یا حتی برخی از اولاد ائمه علیهم السلام کسانی بودن که خیلی راحت این چنین نبود که کرنش بکنن و متواضعانه و با پذیرش و با اعتقاد در محضر امام معصوم حاضر بشه. عبدالعظیم حسنی وارد میشد بر امام جواد و امام هادی علیهم السلام، با احترام سلام میکرد، در گوشه ای از مجلس مینشست، اما این بزرگواران او رو فرا میخواندن، در کنار خودشون جا میدادن، گاهی تصریح شده که گاهی زانو به زانوی امام معصوم مینشست و کسب معارف میکرد و پیداست که محبوب این دو امام بزرگوار به خصوص بود و مراوداتش با امام هادی علیه السلام بیشتر بود، تا میاد به اواخر عمر این بزرگوار. از این باب که عرض میکنم اواخر، چون وقتی که در سال 252 هجری، یعنی 2 قبل از شهادت امام هادی علیه السلام، یعنی وفات این شخصیت بزرگوار هست در ری، و قبلش گفته شده که به امر امام هادی علیه السلام از سامراء حرکت کرد به سمت ایران. اینکه چرا به ایران آمد و مقصدش کجا بود، 2 نکته رو ذکر کردن. برخی گفتن به قصد زیارت امام رضا علیه السلام و قبر مطهر امام رضا در توس و قریه سناباد به اون سمت حرکت میکرد. برخی هم گفتن که با وجود اینکه او تقیه میکرد، به هر حال در یک فضای تقیهی که در دوره به خصوص متوکل عباسی وجود داشت، اما با این حال زنین شدن به او و مورد سوء نظر خلفای عباسی، الان دوره که درش بحث میکنیم و این هجرتش رو آغاز کرد، دوره معتز عباسی است. یعنی متوکل عباسی تا سال 247 هجری حدوداً حکومت داشت، از سال 232 تا 247 15 سال. بعد فرزند او منتصر به حکومت رسید، چند ماه بیشتر نبود، حکومت منتصر به دنبال او معتز عباسی به حکومت رسید. در دوره معتز عباسی که باز فضای سختی بود برای امام هادی علیه السلام و شیعیان، گفتن که به ناچار و از روی تقیه و با دستور امام هادی علیه السلام به سمت ایران حرکت کرد و خب طبیعتا خود هجرت این امامزادگان منشأ برکاتی برای اون مناطقی بود که اینها می رفتن تشیع رو گسترش می دادن. چه بسا مأموریت از این دست هم امام هادی علیه السلام به او داده که مناطق شیعه سرکشی بکند و به هر حال رابطی باشد بین حضرت و اونها. و این آمد در ری، این که از میکنم نقل جناب نجاشی است از بزرگان علم رجال ما در قرن پنجم. مرحوم نجاشی در کتاب رجالش با عنوان فهرست اسماء مصنفی از شیعه که معروف به رجال نجاشی شده، از عنوانش هم پیداست که در پی جمع آوری مصنفات شیعه و بیان مکتوبات حدیثی شیعه بوده، تو معروف به رجال نجاشی شده. در اونجا در ذیل حالات عبدالعظیم حسنی بیان میکنید که ایشون آمدن سر راهشون در ری کنار قبر حمزت ابن موسی ابن جعفر سلام الله علیه که در همین شهری کنار مرقد عبدالعظیم حسنی قبر جناب حمزه هم موجود هست. یعنی یکی از جاهایی است که یک امامزاده بلافصلی در ایران، اگر بخوایم جزء امامزاده های بلافصل نام ببریم، همین جناب حمزت ابن موسی که پیداست در جلالات قدر همچین بوده که جناب عبدالعظیم حسنی مدتی توقف میکند در کنار قبر او. باز مرحوم نجاشی نقل میکنه در یک سردابه ای، در یک زیرزمینی سردابی که مربوط به یکی از شیعیان بود، در اونجا سکونت داشت و مخفیانه، در حقیقت به نحوی مخفیانه در اونجا سکونت داشت و میامد زیارت قبر جناب حمزت ابن موسی، برمیگشت به محل اقامتش. و به هر حال بعد در همین ری مدتی ساکن میشه و همونجا بیمار میشه و از دنیا میره. دلیلی به لحاظ تاریخی نداره درباره سوء قصد به جان این بزرگوار، اما این درباره به هر حال علویان بنی هاشم و نوادگان معصوم علیه السلام هیچگاه مردود و منتفی نیست این احتمال که سوء قصد شده باشد با توجه به این فضای سختی که بوده و دشمنی هایی که بوده. به هر حال گفتن بیمار شد و در اونجا از دنیا رفت. در جیب او قطعه کاغذی یافتن که در اونجا نسب خودش رو بیان کرده بود که من مثلا عبدالعظیم هستم، فرزند عبدالله، فرزند که اون سنتی که عرض کردم علی ابن از بکنم حسن ابن زید ابن الحسن علیه السلام، و بردن در باغ یکی از شیعیان در اونجا بدن متحدش رو دفن کردن که همین حرم فعلی هست و بعد وقف کرد اونجا رو برای در حال قبر اون حضرت و مرقد و بارگاه اون حضرت و شیعیان که می آمدن برای زیارت این بزرگوار. این به لحاظ سیر تاریخی حیات این شخصیت بزرگوار. بعد کسی خدمت امام هادی علیه السلام رسید، این نقل رو برخی بزرگان دارن، شاید به نظر مرحوم شیخ صدوق اینها دارن این نقل رو، و حضرت وقتی فهمیدن که از ری میاد اشاره کردن به جلالت قدر عبدالعظیم حسنی و اینکه اگر کسی موفق بشه به زیارت قبر جناب عبدالعظیم ثواب زیارت ابا عبدالله سلام الله علیه به او داده میشه، که این خیلی عجیبه و در حال نشان از عظمت و جلالت این شخصیت بزرگوار داره.
این مرحله از عمرشون رو که وقتی که میان در ایران در اختفاء به سر میبرن و با تقیه ورود در جامعه پیدا میکنن، اینا یه برهای خیلی خاصی است. البته مدلی هم هست برای نوعی از تعامل در یک جایی که به هر حال خشونت هست، ابهام، یعنی کنترل های خیلی شدید امنیتی وجود داره.
بله، اشاره فرمودید که منم عرض کردم بحث تقیه رو.
بله.
این تقیه گاهی به غلط تفسیر میشه، در حقیقت اینها در حال مبارزه بودن. گاهی تقیه تصور میشه که به معنای سکوت هست، عقب نشینی هست، منفعلان عمل کردن هست، رها کردن عرصه و صحنه هست، این چنین نبوده. نه ائمه علیهم السلام تقیه رو اینطور معنا کردن و نه در مقام عمل چنین عمل کردن که از تقیه چنین معنای برداشت بشه. خودشون در مقام تعریف تقیه میفهمودن التقیت، اول میگفتن التقیت دینی و دین آبایی، مثل اون جمله روایت معروف امام صادق علیه السلام. از ائمه مختلف راجع به تقیه روایت داریم، التقیت دینی و دین آبایی، یعنی یک حرکت معقول منطقی که از زمان پیامبر اکرم بود دیگه. مسئله تقیه است، تشریع تقیه از دان بیننده قاعدتا مستحضر هستند. این نقل قرآنی رو، این آیه شریف، آیه 106 سوره نحل فکر کنم باشه، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این آیه شریفه در سوره نحل هست و یکی از ادله متقن قرآنی مسئله تقیه است. جناب عمار وقتی که والدینش رو شکنجه کردن در مکه دشمنان، بله دوستان زحمت کشیدن، وقتی شکنجه کردند مادر گرامی جناب عمار رو که مسلمان اولی بود، بله سوره نحل آیه 106، جناب سمیه رو به وضع فجیعی شهید کردن مشرکان در مکه، یاسر رو همینطور، پدر و مادر عمار شهید شد و عمار به زبان کفر گفت و این باعث شد که اونها تصور کنند دست از عقیدش کشیده و رهاش کردن. آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، گریه میکرد و نگران بود. حضرت فرمود قلبتو چطور میابی؟ عرض کرد مملو و از ایمان، و این آیه شریف نازل شد در این باره که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، کسی که بعد از ایمان آوردن کفر بورزد به خدا او کافر است، مگر کسی که و کافران در تقدیر میگن هستند، او کافر است مگر کسی که من اکره ناچار بشود به زبان چیزی بگوید اما قلبش مطمئن به ایمان. این آیه رو شیعه و سنی نقل کردن که مربوط به جناب عمار هست و خب این پیداست که و اینکه فرمودن که التقیت و حرز المؤمن، التقیت و جنت المؤمن، تقیه سپر، تقیه به سپر معنا کردن، یعنی با سلاح تقیه فعلا خطر دشمن رو دفع میکنیم، از جای دیگه وارد میشیم ضربه رو به دشمن میزنیم. جناب عمار با تقیه خودش رو رها کرد از اون صحنه شکنجه های مکه، از اون ضربات کاری رو بر پیکره کفر در جنگ های مختلفی که همراه پیامبر اکرم بود وارد کرد و بعدش هم این وجود پاک جناب عمار تا آخر عمرش در ملازمت ولایت و امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، در حدی که شهادت او هم در جنگ صفین یک آیت و نشانه ای شد برای تشخیص جبهه حق از باطل، چون که پیامبر فرمود انما تقتل و کلفعت و باقیه، و به همین ترتیب جناب عبدالعظیم هم با همین سلاح آمد و خب با آثار و برکات تقیه او برحال این شد که قبر او، تحر او یک پایگاهی برای تشیع شد در ادوار بعد.
خب بسیار خوب، یکی از سوالات خوبی که مرور شد همین بحث شخصیت بیبدیل و بزرگوار، سید بزرگوار و امامزاده بزرگوار عبدالعظیم حسنی علیه السلام بود. انشالله که باز هم اگر فرصتهای پیش بیاد در حیات و زندگی چنین بزرگانی سخن گفتن باعث برکات ویژه‌ای برای همه ما میشه. سری به اتاق فرمان بزنیم و فرصتی بگیریم، بعدم انشالله بعد از دیدن میان برنامه برمیگردیم و ادامه بحث ها رو با طرح سوالات در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
بشود به راه وفا اگر نظری به جان
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و انجام وظیفه میکنه. طرح سوالاتی که از جانب شما عزیزان و بزرگواران هم هست و مورد تایید شما عزیزان هست که این سوالات بتونه مباحث تاریخی رو بیشتر دامن بزنه و همچنین ظرفیت برنامه‌ای که در خدمت شماست برای طرح سوالات هرچی بیشتر شما، همه به خاطر اینه که بتونیم در یک کنکاش علمی و تاریخی شناخت و آگاهی و اطلاعات خودمون رو از این جهت بالا ببریم. یکی از سوالاتی که میخوام متوجه استاد عزیز بکنم و جناب استاد فکر میکنم سوال پر اهمیتی باشه، حالا عرض میکنم از چه حیث، بحث ششم ربیع الثانی، بحث هلاکت هشام بن عبدالملک هست و این که عمل کرد و سرانجام کارش چی میشه. این اهمیتش رو حالا یک وقتی انسان با نهج البلاغه اگر مانوس باشه شگفت زده میشه نسبت به اخبار غیبی که حضرت در مورد بنی امیه داره، در مورد عباسیان داره، بعد سیر روند و فرایندی که برای اینها پیش میاد، ظلم ها و تاریکی هایی که از جانب بنی امیه متوجه اسلام میشه، که حالا من باز فکر میکنم از این حیث هم باید به نهج البلاغه بیشتر مراجعه بکنیم. یکی از مصادیقش همین هشام ابن عبدالملک هست که میتونه خیلی آگاهی بخش باشه.
بله، همطور که فرمودید، بله، امشب در حقیقت یعنی روز ششم ربیع الثانی که فردا هست، گفتن که سال روز هلاکت این به هر حال جنایتکار تاریخی است. ما در میان خلفای اموی و همینطور خلفای عباسی، گرچه همشون باطل بودن و شخصیت‌های منفوری هستن، جنایتکار هستن، اما بعضی از اونها گوی سبقت رو در این جهت رو بودن از بقیه و شاخص‌تر هستن. دو علت ممکنه داشته باشه، که اینکه اینها وسیع القلب‌تر بودن، عنودتر بودن نسبت به جبهه حق، نسبت به اهل بیت و به هر حال اسلام راستین. نکته دوم که برخی از اینها طول دوره حاکمیتشون هم طولانی بوده، بیشتر بوده و همین هم موجب شده که فضای بیشتری برای جنایت براشون فراهم شده باشه. هشام از جمله اونهاست. عزیزان بیننده مستحضر هستند، هشام ابن عبدالملک حدود 20 سال دوره حکومتش بود، از سال 105 هجری تا 125 هجری دوره خلافتش و حکومتش معاصر هست با دوره امامت امام باقر سلام الله علیه، یعنی در حقیقت نیمیش معاصر با دوره امامت امام باقر، نیمیش معاصر با دوره امامت امام صادق علیه السلام. حالا بنابر اختلافی که درباره تاریخ شهادت امام باقر علیه السلام هست، 115 هجری بگیم، 117 بگیم یا اقوال دیگری که هست، به هر حال تقریبا 10 سال دوره خلافت هشام معاصر با امام باقر علیه السلام هست، 10 سال بعدی معاصر با دوره امام صادق علیه السلام. این یک، پس دوره خلافتش طولانی بوده. و دوم، با توجه به رفتار و عمل کردش به نظر میسه خیلی بغض و کینه اهل بیت علیهم السلام رو داشته. به لحاظ تاریخ عرض کنم که ولادت او ظاهرا سال 72 باشد، ولادتش تقریبا یا 71 حدودا. در 34 سالگی گفتن که به خلافت رسید. او یکی از فرزندان عبدالملک هست، عبدالملک ابن مروان، مروان حکم، که اون شخصیت منفور تاریخی که باز اون هم در بغض نسبت به امیرالمؤمنین و امام حسن، امام حسین، یک بحث مفصلی دارد. خود معرفی شخصیت مروان فکر کنم بد نیست که وقتی فرصتی بشه توی برنامه ای، چون مروان یک شخصیت خبیثیه که اوصاف رذیله ای دارد که با توجه به اون اوصاف جا داره بحثی بشه که مایه عبرت بشه، که مثلا این مروان کسی بود که در از جنگ جمل، با اینکه خودش یکی از برپا کنندگان جنگ جمل بود، بعد شکست خوردن در جنگ جمل و اسیر شد، خواست مجدداً با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت بکنند. حضرت فرمود که ما نیاز به بیعت نداریم، این کفش کف یهودی است، کنایه از این که این نقض میکند، اهل نقض پیمان هست. اینکه امروز هم در این صهیونیست‌ها و اینها اون نقض پیمان یک مشخصه بارز در یهودی‌ها بوده. اشاره فرمودید به پیشگویی‌های امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که اتفاقا یکی از پیشگویی‌های امیرالمؤمنین علیه السلام درباره همین مروان هست و خلافت این مروان. منتها حضرت همونجا اشاره می‌کنه که این دوره کوتاهی خواهد داشت. مثلا حضرت باز از باب تحقیر او و خلافتش می‌فرماید که در حدی که مثلا سگ پوزش رو می‌لیسد و یک چنین قریب به این مضمون حضرت داره. و تعبیر ابوالاکبش الاربعه، پدر کفش های چهارگانه، این قوچ های چهارگانه، چنین تعبیر حضرت میکنه. مراد حضرت از این ابوالاکبش الاربعه همین چهار فرزند عبدالملک هستن، فرزند مروان، که اینها یکی پس از دیگری به خلافت رسیدن. بعد از عبدالملک فرزندش سلیمان ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک بود، ولید بود، بعد از اون سلیمان بود. در یک برهه کوتاهی، یعنی سال 99 تا 101، فقط عمر ابن عبدالعزیز حکومت کرد. دوباره امر برگشت به فرزندان عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، معروف یزید ثانی، کنایه از اون یزید اول که فرزند معاویه بود. در حکومت امویان یزید ثانی همین یزید ابن عبدالملک هست که از سال 101 تا 105، این چهار سال رو حکومت کرد. بعد از عمر ابن عبدالعزیز و نوبت رسید بعد به هشام ابن عبدالملک، چهارمین فرزند عبدالملک بود و دوره حکومتش از 105 تا 125. در حالی که در خلفای قبلی اموی بخوایم مثال ذکر بکنم از جهت طول دوره حکومت، معاویه رو میشه مثال زد که بوده 20 سال معاویه حکومت کرد، از 41 تا 60 هجری. بعدش هم باز طول دوره میشه به همین عبدالملک مثال زد که از سال حدوداً 65 هجری تا از میکنم 86، 21 سال دوره حکومت عبدالملک بوده. بنابراین بعد دیگه هم حکومت ها کوتاه تا میرسه به هشام که حدود 20 سال دوره حکومتش هست. جنایاتی کرد، حالا اونچه که در ارتباط با عالم اسلامی انجام داده است به اقتضای حکومتش، بحث فتوحات و اینها، که خب معمولا اینو برای کشورگشایی فتوحات رو انجام میدادند. نکته ای رو باز بد نیست عرض بکنم خدمت عزیزان بیننده، این فتوحات یک مسئله باز مهمیه که اینم جای بحث مفصلی داره. اصل آغاز فتوحات از دوره پس از رهدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و انگیزه هایی که این خلفا داشتن از این فتوحات، اینجا داره در برنامه تحلیل بشه. و به ظاهر به هر حال اینها حرکت هایی میکردن برای گسترش اسلام و خب مناطقی هم به واسطه این جریان فتوحات با اسلام آشنا شدن. اما نکته ظریفی که اینجا وجود دارد این که اگر این فتوحات، یعنی معرفی اسلام به مناطق مختلف، اجازه میدادن توسط اولیاء حق انجام میگرفت، مثل امیرالمؤمنین علیه السلام، مثل امام حسنی، مثل امام حسینی، مثل امام هادی، در رأس کار قرار میگرفت، مثل امام باقری در رأس کار قرار میگرفت، به تعبیر دقیق و لطیف برخی از محققین فتح قلوب انجام میشد به جای فتح کشورها. و طبیعتا این ماندگار تر هست، وقتی مردم آشنا میشدن توسط این اولیاء حق با حقیقت اسلام، خودشون مبلغ دین میشدن. اونچه که در عصر خلفا، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، در زمان معاویه، در زمان دیگر خلفای بنو امیه و حتی بنو العباس هم فتوحات رو ادامه دادن، انجام گرفت، ابتدا فتح سرزمین میشد، فتح سرزمین میشد، فتح کشورها میشد، بعد مردم ممکن به تدریج با مسلمان ها مراوده داشته باشن، با اسلام آشنا بشن. و حال اینکه اونچه که توسط اهل بیت انجام میگرفت، اینکه فتح قلوب میشد. یکی از شواهدش هم جریان عرض میکنم که حرکت امیرالمؤمنین به یمن هست، که در این برنامه هم یه وقتی اشاره کردم که زمان پیامبر اکرم، پیامبر مثل خالد ابن ولیدی رو فرستاد به یمن برای معرفی اسلام، حدود 6 ماه اونجا بود، طرفی نبست. بعد امیرالمؤمنین رو فرستاد، امیرالمؤمنین با دست پر برگشت. یمنیین و منطقه‌ای که حضرتش بردن اینا بالاتفاق مسلمان شدن، از جمله قبیله بنو همدان که شیعه هم شدن. حالا ازم یک فتوحاتی در زمان هشام انجام شد، اما از اون طرف جنایاتی انجام گرفت که در رأس جنایات او یکیش بحث شهادت امام باقر علیه السلام هست که در دوره هشام انجام گرفت. احضار امام باقر به همراه امام صادق سلام الله علیه ما به شام بود، به دمشق بود. یک جریانی هست باز این هشام داره، البته قبل از دوران خلافتشه، سفری کرد به عنوان امیرالحاج به از میکنم که در زمان ولید بود، ظاهرا سفری به عنوان امیرالحاج به مکه کرده بود. ایام در اون ایام امام سجاد علیه السلام هم در مکه بود، در کنار خانه کعبه. حضرت هشام می‌خواست بره برای استلام حجر الاسود، مردم توجهی به اون نمی‌کردن چون هنوز خلیفه نشده بود، به عنوان یک مثلا شاهزاده بود. بعد امام سجاد علیه السلام تشفرد، مردم از هیبت اون حضرت کنار رفتن، حضرت آسان رفتن کنار حجر الاسود استلام کردن و این تعجب کرد. و کسی پرسید از نزدیکان هشام که این کیست، گفت نمی‌دانم، خودشو به جهالت زد. فرزدق اونجا بود، معروف این درباره فرزدق که اشعاری سرود در مدح امام سجاد علیه السلام که هو الذي تعرف البطحاء وبطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، قصیده خیلی جالب و جذابی است که در شأن امام سجاد علیه السلام سرود. از همونجا نشون میده که کینه و عداوت او نسبت به اهل بیت چقدر بود که حاضر نمیشه که اونجا از روی حسادت و کینه تصریح بکند، اعتراف بکند که این نواده پیامبر مثلا مردم دارن به او احترام میکنند. این یک نکته درباره قبل از خلافتش. و در زمان خلافتش هم احضار کرد امام باقر و امام صادق رو، مورد اهانت قرار داد در اون مجلس معروفی که نقل میکنند. به اطرافیان گفت که وقتی که ابو جعفر محمد ابن علی ابن الباقر وارد شد، شما مورد تندی و اهانت قرارش بدید. و اونها هم هر کدوم سخنی گفتند. و بعد خود هشام هم همینطور، امام باقر جملاتی داده که ایها الناس اینه تذهبون، کجا میرید و چه میکنید و به وسیله ما شما هدایت شدید و ما هستیم که سرانجام حکومت جهان رو به دست خواهیم گرفت. اون جملات بعد دستور حبس امام باقر و سپس عرض میکنم که اذن به حرکت حضرت به سمت مدینه، که در مسیر هم دستور داد کسی اطعام نکنه اینها رو، طعام بهشون نفروش، امثال اینها که جریانش مفصله. اینم یک قسمت از حیات هشام در ارتباط با اهل بیت. و بالاخره اونچه که به عنوان جنایت برجسته او مطرح هست، معامله است که با قیام جناب زید ابن علی انجام داد، که هم تحقیری که نسبت به زید کرد و همین منشأ شد به هر حال جناب زید این حرکت خودش رو در کوفه انجام بده. اما متاسفانه این قیام شکست خورد در سال 122 هجری حدوداً، و این قیام به شهادت جناب زید انجامید. و جالبه که و این برداشت از میکنم که بدن زید رو بیش از 3 سال به دار آویخت، در کناسه کوفه به دار آویخت و در مرعا منظر مردم. سال 132 وقتی که بنی العباس غلبه پیدا کردن بر بنی امیه و مزمحل شد حکومت بنی امیه، یکی از کارهایی کردن بنی العباس رفتن سراغ قبور خلفای اموی، یک به یک این قبور رو شکافتن، از قبر یزید بگیره تا دیگر قبور شکافتند و به قبر هشام که رسیدن بقایای جسد او مانده بود، در آوردن بقایای جسدش رو و به آتش کشیدند به عنوان در حقیقت، چون این کار رو نسبت به جسد زید انجام داده بود، بعد از 3 سال اندی بدن رو آورد و سوزان و خاکسترش رو از دار آوردن پایین و سوزان و خاکستر به باد دادن، همین کار رو نسبت به در مقابله با اون چه که هشام درباره بدن زید انجام داده بود، بنی العباس نسبت به بدن هشام انجام داده.
جناب استاد، یکی از سوالات پربار و پر اهمیتی اشاره بکنم و مطرح بشه که در 8 ربیع الثانی که حالا آماده باشیم انشالله در ایام ولادت ها هم یک تجلیل جانانه منطقی درستی از ساحت اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، یکی روز دیگه ولادت امام عسکری علیه السلام هست. حالا این ولادت در کجا بوده، در چه سالی بوده و این امر میمون و مبارک رو یه مقداری تشریح و توضیح بفرمایید.
بله. حالا انشاءالله در پیش هست، 8 ربیع الثانی فکر کنم روز یک شنبه میشه ولادت امام عسکری سلام الله علیه. خب ما در ربیع الاول، 8 ربیع الاول سال روز شهادت اون حضرت بنابر قول مشهور داشتیم و در 8 ربیع الثانی سال روز ولادت اون بزرگوار هست. ولادت امام عسکری در سال 231 انجام گرفت، 231، و در مدینه. از این جهت عرض میکنم مدینه چون هجرت امام هادی در حقیقت، یا احضار، دقیق تر بگیم احضار امام هادی علیه السلام به سامرا توسط متوکل در سال 233 انجام گرفت، یعنی در 2 سالگی امام عسکری علیه السلام. اون حضرت 2 ساله بودن که پدرشون رو متوکل در واقع احضار، به ظاهر ابتدا با یک نامه محترمانه ای که مثلا ما راغب هستیم به دیدار شما و اینها، به ظاهر محترمانه حضرت رو از مدینه حرکت داد متوکل به سمت سامرا، اما در واقع برای اینکه اون حضرت تحت کنترل داشته باشه. خب معروفه که بعضی از سعایت کردند درباره امام هادی علیه السلام. یک شخصی بود به متوکل نوشت که اگر علاقمند به حرمین هستی، مکه و مدینه رو میخوای، علی ابن محمد هادی رو دریاب. و این باعث متوکل دچار نگرانی بشه از ناحیه وجود امام هادی در مدینه، لذا اون حضرت رو خواست بیاد نزد خودش در سامر را احضار کرد. عرضم اینجاست که اون تاریخ احضار امام هادی سال 233 هجری است، یعنی در 2 سالگی امام عسکری. و امام عسکری دیگه بعد از اون دوران طفولیت رو، نوجوانی رو و نهایتا جوانی رو در سامرا طی کرده. 232 ولادت حضرت هست، 260 هم شهادت حضرت، 28 سال کل عمر امام عسکری علیه السلام 28 سال بود و تقریبا جز 2 سال اول و تمام این دوران رو اون حضرت در سامرا سپری کردن در اون فضای سخت و خفقان آور و شاهد سختی هایی که پدرشون متحمل می شدن و اذیت هایی که، ببینید یک دوره 15 ساله رو تحمل کرده اند، هم امام هادی هم امام عسکری از خلافت متوکل. و دقیقا اون چه که درباره هشام ابن عبدالملک گفتیم چیزی شبیه به اون رو باید درباره متوکل بگیم. یعنی اگر در خلافای بنی امیه از هشام مثلا زدیم به عنوان شخصی که کین توز بود نسبت به اهل بیت، در بنی العباس هم یکی از کسانی که شاخص است در کین توزی نسبت به اهل بیت همین متوکل عباسی است. طول دوره حکومتش هم نسبتا طولانی بوده، 15 سال. و در طول این دوره، دوره امامت امام هادی علیه السلام هست و دفعاتی از زندان رو امام عسکری علیه السلام تحمل کرده در همین سامرا، هم در دوره امامتش بعد از سال 254 که پدر بزرگوارشون امام هادی به شهادت رسید و هم قبل از شهادت پدرشون. و عرض میکنم که اما به هر حال اینها مانع نشد که اون رسالت تاریخی خودش رو امام عسکری علیه السلام انجام بده، که یکی از مهمترین رسالت های اون حضرت این بود که شیعه رو توانست مدیریت بکند برای ورود به دوره غیبت صغرا، که دوره بسیار حساس هست و تکلیفی بسیار بزرگ هست، که حالا فکر میکنم که فرصت مصطفی میطلبه که باید.
بله یه فرصتی و به ویژه حالا یه اتفاقی که میفته، یکی بحث بعضی از اهل بیت علیهم السلام که جوان بودن یا بعضی که در کودکی به امامت میرسیدن، اینها یک رموز و قوامزی که توضیح داده بشه خیلی شیرین میشه، پرحلاوت میشه و در جای خودش انشالله باید استفاده بکنیم. جناب استاد، یه نقلی است که میگن خلیفه دوم یهودیان خیبر رو از اونجا، از مکانی که بودن، اخراج کرد. حالا این چقدر صحت داره؟ حالا ما یه شوخی هم عرض بکنیم، یه بنده خدایی رو از مدرسه اخراج کردن، خب من روش نمیشد، گفت من رو از مدرسه اخراج شد، فعل مجهول آورد. حالا این قصهش به چه شکله؟
بله عرض میکنم که بحث یهودیان در جزیره العرب خودش باز یک سابقه طولانی و بحث مفصلی رو میطلبه. یهودیان میدانیم که قبل از ظهور اسلام وارد جزیره العرب شدن، در مناطقی پراکنده شدند. اینها از گزارشی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که اینها با توجه به اون اخباری که داشتند در تورات مبنی بر ظهور پیامبر موعود در جزیره العرب، بعد از اینکه رانده شدند، یعنی یک سبب ظاهری داشت، یک سبب از میکنم که واقعی و تاریخی و غیبی. اون سبب ظاهری این که یهودیان بعد از اینکه مسیحیت بروز کرد و رشد کرد، امپراتوری روم هم گرایش مسیحیت پیدا کرد، عرصه برای خودشون تنگ دیدند و رومیان به خصوص نوک حمله رو متوجه یهودیان ساکن در بیت المقدس و فلسطین و برای اون زمان که حالا برحال مجموعه شامات بودن جا کردن، اینها ناچار شدن که از اونجا هجرت بکنن، بیان به درون جزیره العرب. این که چرا آمدن درون جزیره العرب، از گزارش های ساده میشه که بر اساس شنیدن بشارت هایی بود که راجع به پیامبر موعود شنیده بودن، پخش شدن در چند جا. بعضی از اونها آمدن به یثرب، سه طایفه معروفشون بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریظه. بعضی از اونها رفتن در بخش از مناطق شمالی مدینه، حدود 160-170 کیلومتر در شمال مدینه، یعنی منطقه خیبر. بعضی رفتن منطقه تیما، بعضی از هم منطقه نزدیک خیبر، منطقه وادی القرا، منطقه فدک. اینها پخش شدن تو این مناطق، مشغول کشاورزی و اینها بودن. درگیری های هم گاهی با از میکنم که مردم جزیره العرب بعضن داشتن، از جمله در یثرب بود، سه طایفه درگیری‌های با اونها داشتن و نهایتا رسید به ظهور پیامبر اکرم. این که چرا اینها سر فرود نیاوردن با وجود اینکه اینها، این آیه شریفه می‌فرماید که وقتی که اینها درگیر می‌شدن با مشرکان و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، این آیه شریفه، و کانوا من قبلو، یعنی قبل از اسلام، یستفتحون علی الذین کفروا، با کفار یعنی با مشرکان مدینه یا یثرب وقتی درگیر می‌شدند، یستفتحون یعنی چه؟ یعنی می‌گفتن که یک زمانی خواهد رسید، پیامبری ظهور خواهد کرد، ما که به توحید نزدیکتر هستیم، ما با او گرایش پیدا می‌کنیم، همراه با او بر شما غالب خواهیم شد. طلب فتح می‌کردند نسبت به مشرکان. خب چطور شد وقتی که اسلام ظاهر شد؟ عکس شد. این مشرکان اومدن به پیامبر گرویدن، اسلام آوردن، یهودیان همچنان بر اساس اون عناد خودشون ماندن. این خودش باز یک از قوامز تاریخه و این جای به هر حال بحث داره که چطور شد یهودیان برخلاف اون چی که گفته شده حرکت کردن، آمدن، منتظر بودن و به دیگران میگفتن که ما ایمان خواهیم آورد. یک احتمالش این هست که وقتی که پیامبر کسرواله ظهور کرد، اینها ناشی از دو نکته، مثلا یک نکته این که بر نتابیدن که کسی از نسل اسماعیل، از نسل عرب، منتظر بودن کسی از بنی اسرائیل بیاد نبوت رو اخذ بکند، اون حالت نجات پرستانه تاثیر گذاشت. دوم تعالیم پیامبر، پیامبر اکرم به مقابله برخواست با اون تعالیم محرف و منحرفانه که چون تورات رو تحریف کرده بودن، در حقیقت اینها اگر به پیامبر ایمان می آوردن باید این نجات پرستی کنار می گذاشتن، تحریفاتی که در دین داخل کرده بودن کنار می گذاشتن و یک کس دیگری می شدن. اینها سخت بود براشون. چند گزارش هم داریم که اینها اقرار کرده اند به حقانیت پیامبر، اما از اون طرف براشون سخت بوده، دشوار بوده رها کردن یهودیت و اون حالات نجات پرستانه، ولذا اینا ایمان نیاوردن. اون سه طایفه مجازات شدن بر اثر خیانت هایی که در مدینه کردن. خیبر در سال هفتم توسط پیامبر اکرم فتح شد، اما پیامبر اکرم نسبت به یهودیان خیبر باز با انسانیت و ملاتفت برخورد کرد، یعنی اینها رو از دم تیغ نگذراندند یا اخراج نکردند، به امید اینکه اینها چه بسا کم کم بیان راغب به اسلام بشن، این رفتار انسانی پیامبر رو ببینن. با اینها معاهده‌ای بستن که در سرزمین خودشون بمانن، زراعت بکنن، 50% محصول رو بفرستن به مدینه به عنوان نهایت همونشه و جزیه دیگه نه. که اهل کتاب میپرداختن. این در زمان رحلت پیامبر اکرم بود، زمان خلیفه اول هم به همین ترتیب بود. زمان عمر، یکی از عجایب رفتارهای عمر این است که دستور اخراج یهودیان خیبر رو از اون سرزمین داد، برخلاف از اون کنم که عمل کرده پیامبر، سنت جانبی پیامبر و خلیفه اول که این دربارش بحثه که برخی ازش پرسیدن که چرا این دستور رو دادی. یک روایت ارز کنم که منحصر به فردی که فقط خودش ناقل این روایته ادعا کرد، گفت من در اواخر عمر پیامبر از پیامبر شنیدم فرمود که لا یجتمع فی ارض العرب دینان، در سرزمین عرب دوتا دین جمع نمیشه. خیلی عجیبه که خب اگر این طور بود پیامبر پس چرا خودشون اجازه دادن که یهودیان بمونن، در حالی که قدرت داشتن میتونستن اینها رو اخراج بکنن؟ و این اصلا به چه معنی داره در سرزمین عرب دو دین جمع نمیشه، در حالی که پیامبر اجازه دادن نصارا مسیحیان بر دینشون بمانن، جزیه بدن یهودیان بمانن؟ مشخص بود که این رو جعل کرد در حقیقت، این نقد رو برای توجیه کارش. حالا من در اینجا پرانتز نکته‌ای که استاد بزرگوار جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله دارند، این جمله رو عرض بکنم که خب مگر این نقل نیامده، هم در کتب اهل سنت آمده، از صحیح بخاری بگیریم تا دیگر منابع، هم در منابع شیعه که در اون روزهای آخر عمر پیامبر در پنج شنبه قبل از دوشنبه ای که پیامبر رحلت کردن، پنج شنبه حضرت فرمودن که قلم و دوات بیارید که من بنویسم برای شما چیزی که اگر به او عمل بکنید گمراه نشوید. همین جناب خلیفه دوم اونجا گفت که ان الرجل لا یهجر، داره هذیان میگه نعوذ بالله، بیماری و تب برش غلبه کرده. خب اینو معمولا نقل کردن دیگه. او که نسبت هذیان به پیامبر داد، اگر پیامبر نعوذ بالله در اواخر عمرش هذیان گو بود، چطور پس شما این نقل رو از حضرت نقل میکنه و بهش عمل کرده که لا یجتمع فی ارض العرب دینان؟ اونجا مانع نوشتن وصیت شدید به بهانه اینکه داره هذیان میگه، اما اینجا مشخصه روایت جعلی بود و پیامبر نسبت داد. اما سبب چه بود؟ چی باعث شد که عمر چنین تصمیم بگیره؟ یک امر شخصی بود. نقل کردن فرزند او عبدالله ابن عمر سفری کرد در اون ایام به خیبر، اختلافی بین او و بین بعض از یهود افتاد، یهودیان حمله کردند به عبدالله ابن عمر، او افتاد و پاش شکست، مجروح برگشت به مدینه. همین باعث شد عمر تصمیم بگیره اینها رو اخراج بکنند و دلیل مسئله این بود. ولذا چیزی نیست که بتونیم به پیامبر اکرم نسبت بدیم. روال پیامبر اکرم مماشات بود با اهل کتاب که به تدریج اینها به هر حال جذب اسلام بشن.
خب ما مثل که یه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یه سوال میپرسم، حالا به مقداری که اگر شد از این وقت استفاده بکنیم، و اون بحث این نقلیست که در مورد شهادت حجرالاسود به امامت امام سجاده که خودش مبتنی به یک واقعه تاریخی است، این رو توضیح بفرمایید.
بله، عرض میکنم که این قصه مربوط میشه به جناب محمد ابن حنفیه.
بله.
محمد بن حنفیه فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام بود، از بانوی از میکنم که خب اسیر شده بود در جنگ های رد در زمان ابوبکر، و چون قبیله او جزو قبائل مرتدین نبودند، اما ابوبکر حکم رده رو برایشون بار کرد و اینو به عنوان کنیز آوردن در مدینه، لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با مادر ایشون ازدواج کرد، نه اینکه حکم کنیز برش بار بکنه، به عنوان یک حره رفتار کرد. لذا اینکه گاهی سوال میشه چرا محمد ابن حنفیه معروفه به مادر منصوبه، از این باب هست که گویا به این جهت گفته شده که امیرالمؤمنین امضا نکردن اون کاری که ابوبکر کرد نسبت به برخی از قبائل. عرض میکنم بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امامت امام حسن رو محمد حنفیه پذیرفت، امامت امام حسین رو پذیرفت سلام الله علیه ما، اما بعد از شهادت امام حسین، خب در کربلا هم حضور نداشت، در مدینه ماند. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام گویا برش سخت بود، این چون برادر حسنین علیه السلام بود، این که بیاد با فرزند امام حسین بیعت بکنه با عنوان امام، گویا گفتن که ابتدا برش دشوار بود. لذا امام سجاد دعوت کرد، فرمود که بریم، اگر شما فرا بخوانید که حجر الاسود به اگر امامت شما شهادت داد خب قبول. آمد خطاب به حجر کرد، صدای از حجر در نیامد. امام سجاد علیه السلام خطاب کرد به حجر الاسود که اگر تویی که میثاق انبیا نزد تو هست و میثاق خلائق هست، اگر من امام راستین هستم تو شهادت بده، که به حرکت در آمد حجر الاسود و صدا رو شنیدن از حجر الاسود و شهادت به امامت امام سجاد علیه السلام داد، و همین باعث شد که محمد حنفیه پذیرفت و بعد از اون خاضع بود در مقابل امامت امام سجاد علیه السلام، که در حال این جریانش که در منابع تاریخی و معجزه نگار ما نقل شده، من دلائل نگار به عنوان که دلائل و معجزات امام سجاد علیه السلام آمد.
و در هیچ جایی ما یعنی مبارزه‌ای و معارضه‌ای با امامت از ایشون شاهد نیستیم.
تنها این جریان هست که البته عرض بکنم برخی، این نکته خوب اشاره بکنم، برخی توجیهی کرده اند، گفتن این واقعی نبوده مخالفت ایشون با امام سجاد، بلکه میخواست زمینه رو فراهم بکند برای بروز این معجزه در حقیقت و کرامت و شهادت حجر نسبت به کسان دیگری که گویا از کیسانیه بودن یا برها شاکه در مسئله بودن.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی خوب، عالی و الحمدلله مباحث و مسائلی که بر پایه و اساس سوالاتی مطرح شد، مرور شد، تاریخ اسلام و به ویژه تاریخ و حیات زندگانی اهل بیت علیهم السلام که خیلی درس آموز، پند آموز و دارای عبرت‌های کثیر و از جهت الگویی هم یک امر اجتناب ناپذیر که امروز اگر جهان بشریت و معاصر بتونه این الگوها رو به عنوان سبک زندگی وارد زندگی خودش بکنه و توجه بکنه، بسیاری از مصائب و ابتلاعات اخلاقی و اجتماعی مرتفع میشه و گونه ای از زندگی رقم میخوره که مبتنی بر گذشت و عفو و انسانیت و ارزش‌های انسان دوستانه است که درون ما همه اونها رو فطرتاً میپسنده. همراه سرور عزیز و بزرگوار کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و دستندرکاران بزرگوار تهیه برنامه که با تمام خلوص در تهیه برنامه ها زحمت های خودشون رو مبذول میکنن، از جمله این برنامه، با شما عزیزان و نور چشمان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد. Oh.